رفتم یه الکلی، خیلی خیلی لذت بردم امروز. بعد از مدت فرصت بود که سر صبح زود بیام توی یه جلسه و خیلی از دوستای قدیمی سپاسگزارم که با بودنشون توی برنامه به من این امنیت رو دادن که اینجا بیام و بمونم. یعنی من زیر سایه اونها احساس امنیت کردم و توی این برنامه مونده و خدا شاهده هنوز هنوز به شدت ازشون چیز یاد میگیرم. یعنی هنوز گوشام از چشام جلوتره که ببینم چی میتونم از کلام تجربه اونا استفاده کنم و به خاطر این موضوع از خودم سپاسگزارم و خوشحالم و از دوستای جدیدتر که میان توی برنامه، دوستای تازه وارد، سپاسگزاری میکنم که با حضورشون یه فضایی به وجود میارن که من توش احساس ارزش کنم، احساس مفید بودن کنم، بتونم یه خدمتی بکنم. من این روزا به این نتیجه رسیدم که تعداد سالهای پاکی من خیلی فایده‌ای برای انجمن نداره، ولی میزان خدمتی که من توی این سالا میکنم برای انجمن مفیده و اعضای قدیمی یا جدید فرق نمیکنه. اونایی که مشغول به خدمتن، من بهشون خیلی احترام میذارم چون اونا رو به عنوان نجات دهندگان زندگی میبینم. یعنی من معتقدم که اینا اونایی هستند که زندگی من رو نجات میدن. من فقط اجازه میدم که این برنامه به همون مدلی که گروهی داریم انجامش میدیم تو زندگی منم اتفاق بیفته. یک کوچولو بگم، فیلم بیل ویلسون رو داشتیم نگاه میکردیم و به شدت من رو برد توی روزایی که این صحنه ها رو تجربه کردم. من این جملات رو برای اولین بار روز هشتم پاکیم توی کتاب الکلیا خوندم. یعنی من درست 8 روز بود که تمیز شده بودم و این کتاب رو راهنمون به من هدیه داد و من از اون روز این کتاب رو از دستم زمین نذاشتم و تمام راه حل‌ها و مسائل زندگیمو معمولا از توی این کتاب در آوردم با خوندنش، با تجربه کردنش. و این صحنه ها و این بلا تکلیفی و این ناامیدی چقدر از سالهای قشنگ زندگی من از من گرفته بود و من توی تیمارستان های مختلف بستری می شدم. مرتباً بیمارستان ها منو جواب می کردن. من استاد خودکشی شده بودم. این لحظه ای که داشت می گفتش که احساس جدایی از مردم، این احساس جدایی انقدر از من زیاد بود، نه از مردم، از پدر مادرم هم من احساس جدایی داشتم، از خواهر برادرم هم احساس جدایی. من اصلا فکر میکردم یکی منو انداخته تو این دنیا ول کرده و من تنهام و یک دنیایی از نابسامانی و مسائل لاینحل. یعنی من از بچگی با مسائل مواجه بودم که توانایی حل کردنشون رو نداشتم. اینا رو بعدها فهمیدم و نه اینکه فکر کنید من اینا رو اومدم توی برنامه، من فقط اومدم توی این برنامه چون مجبور بودم. اینو رو راست بهتون بگم، بیرونم کرده بودن دیگه، هیچ جایی من قبول نمی کرد. من اومدم توی این برنامه برای خاطر اینکه اگه بشه خانواده رو متقاعد کنم که دوباره من رو راه بدن، دوباره من فرصت زندگی بدن، تو خونه من رو بپذیرن. ولی اتفاقی که افتاد در این برنامه نسبت به خودم و زندگی من داد، من یادجوری با زندگی کنار بیام. رو راست خیلی از لحظات هنوز زندگی مسائلی داره که من دلم میخواد با چنگ و دندون تغییرش بدم، دلم میخواد بلنشم آتیش بپا کنم، همه چی رو تغییر بدم. ولی برنامه به من میگه هیته توانایی خودتو بشناس، ببین کجاها تو میتونی تغییر ایجاد کنی، اونجاها مشغول باش، زیاد جای دیگه نرو، زیاد لازم نیست دنیا رو نجات بدی، زیاد لازم نیست همه رو تغییر بدی، تو انرژی و نیروی محدودی داری، اونو بذار برای تغییر دادن خودت. و حقیقتا این برنامه روی من کار کرد. یعنی من خودم رو با خودم مقایسه میکنم ده 19 سال پیش و اون روزهای سیاهی که به قول دوستمون اگر این برنامه نبود، یه لحظه من چشامو بستم و تجسم کردم که اگر این برنامه نبود و قرار بود زندگی با همان روشی که داشت میرفت جلو، یعنی اجبار به مصرف، خودکشی، تیمارستان، بیمارستان، حبس خانگی، حبس در آگاهی، یعنی شما فکر کنید که هیچ جور اون زندگی ارزش زندگی دیگه نداشت. یعنی برای همین هم من خودکشی میکردم. اون مدل زندگی دیگه به هیچ وجه ارزش زندگی برای من نداشت و من برای فرار از اون زندگی هم بیشتر مصرف میکردم هم خودکشی میکردم. چون تا ترک میکردم غم دنیا به دلم می افتاد، عین این مادر مرده ها عزادار می شدم، حرف نمیتونستم بزنم، فقط گریه میکردم، فقط گریه میکردم. الان باز میگم بیلو که دیدم، من انقدر شهامت نداشتم که به دوروبریان بگم که همه اینا که گفتی درست، من یه استکان دیگه میخوام. یعنی همه اینا آره، ولی یه استکان به من بدید تا من بتونم روبروی شما وایسم. من همیشه یا قدم از آدما کوتاه‌تر بود یا قدم بلندتر بود. من هیچ وقت روبروی زندگی وای نستاده بودم، روبروی مسائل زندگی نبودم، همیشه گریزان بودم ازش. و موضوعی که امروز مطرح شد راجع به تغییر الگوها و دیدگاه‌ها، من ابتدا به ساکن که اومدم توی برنامه حقیقتا متوجه نبودم برنامه داره روی من چی کار میکنه. من فقط میومدم چون میدیدم یه گروهی دارن میان خیلی باحالن، صبح زود میریم جلسه، بعدش نون پنیر چای میخوریم، میگیم، میخندیم. یه جمعیه که خیلی شبیه خودمه. من بیشتر برای این تعلق به یه جمعی که بالاخره پیدا کرده بودم شبیه من باشن، چون من خانواده‌ام با من متفاوت بودن، من احساس تفاوت با همه داشتم. اولین جمعی که پیدا کردم جمعی بود که احساس کردم که ما شبیه همیم و این برای بچه ها حرف میزنن، رفتارشون، شوخیاشون همونجوری، حالا یه اصطلاح میگه پامنقلیه. من مثلا صدا، من خودم صدام از اوناست که صدام هنوز که هنوزه بعد از این سالها قشنگ معلومه یه عملیه کهنه کار توش خوابیده، چه معلومه. و وقتی این بچه ها صحبت میکردن من میدیدم این صدای اینا مثل خود منه، اینا تجربه هاشون، احساس هاشون، همه چی شبیه منه. این احساس تعلقه منو اینجا نگرداشت حقیقتا. و نظمی که توی جلسات بود، من این نظم رو هم ندیده بودم، همین نظمی که امروز من توی این جلسه کیف کردم دیدم، نظمی که توی جلسات بود. اما آروم آروم با اومدن من، میگم من خودم نفهمیدم چه اتفاقی، من فقط اومدم گفتن خدمت بگیر، 30 روز بود پاک بودم، اولین خدمتم رو گرفتم. یعنی همه چیز از همون روز شروع شد. 3 ماه بود پاک بودم، رهجو گرفتم، قدم چهارم کار کرده بودم، با رهجوام شروع کردم قدم کار کردن. و الان هنوز اون دوستایی که از اون سال با هم دوست بودیم و با هم در ارتباط بهبودی بودیم، همون رابطه رو با هم دیگه داریم. همون روز اول انتخاب کردم راهنماما و هنوز بعد از این سالا در خدمتش هستم و از تجربهش استفاده میکنم. دوستای بهبودی خوبی برای هم هستیم و با هم کمک میکنیم. میخوام اینو بگم، من نیومده بودم که تغییر کنم، من فقط اومده بودم که یه ذره شرایط رو درست کنم تا بتونم دوباره برم و به یه مدل جدیدی مصرف کنم. من قشنگ یادم تولد 1 سالگیم، برادر بزرگم که به شدت به من بی‌اعتماد شده بود، اومد توی تولد 1 سالگی من و وقتی دید بچه ها دور هم جمعن داریم میزنیم و میرخسیم و یه نفر جیم نمیشه که بره، یه نفر نمیپیچونه، یه نفر یه رفتار غیر عادی نمی کنه، بلند شد مشارکت کرد توی تولد و گفت من 1 سال منتظر بودم مچ این امیر رو بگیرم ببینم چی کلک جدیدی برای ما سوار کرده. اصلا مگه میشه این آدم شه؟ اصلا مگه میشه این دروغ نگه؟ 1 سال ما علافیم، من اینو شبانه روز زیر نظر دارم و امروز تازه باور کردم که نه، شماها یه جور دیگه ای شدید. یکیتون جیم نشد بره پشتبون تو آشپزخونه تو اتاق، یکیتون نرفت تو دستشویی نیم ساعت دیگه بیاد بیرون، همه همین وسط بودید و 4 ساعت دارید میزنید و میرخصید و یه نفر بی‌ادبی نمی‌کنه، یه نفر رفتار زشت نمی‌کنه. این تغییر رو من خودم ندیده بودم بچه، اونا در من دیدن. یعنی اونایی که پیرامون من بودن، خانواده من بودن، متوجه تغییر من شده بودن. من داشتم فقط میومدم و با این بچه ها باهاشون راه میرفتم، زندگی میکردم و برنامه رو یاد میگرفتم ازشون. یه ذره که جلوتر اومدم و حالا یه چند سالی که گذشت از برنامه بهبودی، من تصمیم گرفتم که عقب افتادگی های زندگیم و اون مسائلی که توی زندگی باهاش کنار نمی اومدم و بیام بررسی کنم. من تصمیم گرفتم خیلی عمیق و موشکافانه گذشتم و مورد مرور قرار بدم، چون متوجه شده بودم کسی که از گذشتش درس نگیره و اشتباهاتش رو اصلاح نکنه قطعا در آینده اون رو تکرار میکنه، چون این چیزی نیست که خود به خود از بین بره، این یه جور شخصیته. میدونید من قشنگ یادمه باز این اوائل اومده بودیم، حالا میدونم که بچهای الکلی مثل خودم تعصبی روی هیچ برنامه ندارن، من بهش میگفتم یه معتاد بنویس جلوش هر چی دلت میخواد بنویس، یعنی هر رفتاری با این شخصیت الکلی معتاد میتونست جور در بیاد. من این استعداد رو داشتم که یک آدم بی شخصیتی باشم و در هر فضایی شخصیت اونا رو بگیرم. با لاتا لات میشدم، با دکترا دکتر میشدم، با خلبانا راجع به پرواز صحبت میکردم. تو همه چیز یک عدم ثبات شخصیت داشتم و همه جا ول بودم، برای همه گفتگویی بودم، راجع به همه چی اظهار نظر میکردم و در و چون آگاهی نداشتم خیت میشدم، ضایع میشدم و از اون جمع گریزان میشدم. برای همین کلی هم رابطه آغاز میکردم، استاد شروع بودم و استاد فرار رو نیمه تمام ول کردم. خب اینا برای زندگی جدیدی که برنامه 12 قدم به من وعده داده بود که من باید آزاد بشم. برنامه بعدش آزادی دیگه. من اومدم اینجا، آزادی یکی از بزرگترین دغدغه های بشره، یعنی بشر یکی از مسئلهش اینه که احساس آزادی رو تجربه کنه، حالا تو روابط خانوادگیش، تو جامعهش، تو شغلش آزاد باشه. آزاد بودن یه ارزش بسیار خوبیه، همه انسان ها دوستش دارن، هرچند که مسئولیت داره ازش فرار میکنن ولی دوستش دارن. من هم تصمیم گرفتم که آزادیم رو پس بگیرم. آزادیم رو از کی باید پس میگرفتم؟ از بیماری الکلیسم، اون قسمت ناخوش وجود من که نمیذاش من با زندگی همان گونه که هست کنار بیام. اتفاقا همون اوایل هم بچه دقیق متوجه شدم که خداوندی وجود داره، یعنی درک کردم اینو که میخواد توی این موضوع به من کمک کنه. خداوندی وجود داره که قشنگ داره به من میگه پسر جان، تو آزاد به دنیا آمدی، اگر آن آزاد نیستی گرفتار خودتی، خودتو تغییر بده. و من اینجا شروع کردم روی یه، غیر از این که قدم چهارم رو کار میکردم، آشنا شدم با یه روشی که یکی از اعضای قدیمی الکلیای گمنام به نام خانم بایرون کیتی، حالا دوستان که خارج هستن میتونن سرچ کنن یا شاید هم میشناسنش، راجع به باورها گفته بود. یکی از اعضای قدیمی ایشون و تجربهش گفته بود که من به عنوان یک الکلی برای زندگی جدید، وقتی آرزو دارم که یک زندگی جدید داشته باشم، وقتی میام دعا میکنم و از خداوند درخواست میکنم که به من کمک کنه که یک شخصیت جدیدی تو این برنامه بسازم، یه مانعی این وسط وجود داره و اون باورها و الگوهای فکریه که من از گذشته با خودم آوردم، چیزهایی که ارزشهای زندگی منو میسازه. من در گذشته اینا رو در خودم نگاه کردم، دیدم من در گذشته ارزشام چیا بود؟ دروغ گفتن، دودره کردن، پیچوندن. این که من موفق می شدم به خانوادم یه جوری دروغ بگم که به من پول بدن یا خونه رو خالی کنن یا از من حمایت کنن، من برام مشهور بخونم، من برادر بزرگم و اصلا یه شخصیتی، خدا شاهد شماها ببینیدش، اصلا باورتون نمیشه من با این آدم این کارو کردم، فرستادمش برای من هروئین بخره و مامورا گرفتنش. من با توانایی ها و ارزش هایی که اون زمان داشتم تونستم این آدم رو متقاعد کنم بفرستمش بره بدترین کاری که تو زندگیش، یعنی به نظر من از برای اون آدم از این بدتر نمیتونست اتفاق بیفته. ارزش من این بود که میتونستم دیگران رو فریب بدم. ارزش برای من این بود که میتونستم دروغ بگم جوری کسی باور نکنه. منو بردن آخرین روانپزشکی که منو بردن پیشش از تیمارستان، بردن مطب اون که اون فتوا بده بالاخره ما اینو بندازیم تو خیابون یا ببریم تو خونه. یعنی اینجوری بود داستان من. این بدبختا یه ضرب تیمارستان، روانپزشک، کمیسیون پزشکی. من کمیسیون پزشکی دانشگاه تهران، بچه اینا افتخار نیست، اینا کاریه که بیماری الکلیسم من کرد. کمیسیون روانپزشکی دانشگاه تهران تشکیل شد، 8 نفر پزشک نشستن صورت جلسه نوشتن که من جز دسته ای از بیماران هستم که باید برای همیشه تو تیمارستان بستری باشم. دیوانگی به این حد بود برای من، نه به خودم رحم میکردم نه به دیگران. وقتی که من اومدم نگاه کردم، دیدم که من ابزارهایی داشتم، باورهایی داشتم در گذشته که ارزشهای منو تعیین میکرد. نمیدونم، حالا خیلی هم مثالا رو نمیخوام توی جلسه باز بزنم، ولی من با یه ابزارهای دیگه‌ای با دنیا مواجه می شدم. یه جعبه ابزار دیگه‌ای داشتم دستم که ابزارهایی که توش بود دو دروازی، دروغ، کلک، فریب، همه این ابزارها هم باید یه قفل رو باز میکرد مصرف، یعنی یه آچاری همه این آچارهای پیچی رو باید باز میکرد که من بتونم مصرف کنم. همه چی مصرف محور بود زندگی من. و ببین وقتی زندگی مصرف محور باشه، وقتی ارزش زندگی رسیدن به یه گیلاس دیگه باشه، به یه بار دیگه زدن باشه، مسلما به یه ابزارهای احتیاج داری که تو رو به اون برسونه. و من در گذشته در روابطم با آدما، از پدرم، مادرم، خب پدر من یه الکلی معتاد بود، من بچه خانواده الکلی سوء اعتیاد هستم، همه این داستان ها رو من پشت سر گذاشتم. و وقتی که من نگاه کردم، من از پدرم ابزارهایی رو که به مصرفم کمک میکنه رو برداشتم، الگوها و رفتارها و باورها و ارزشها از اونجا میاد. از مادرم یه قسمت دیگر رو برداشتم، این که پدرم اون میپیچون پول کش میرفت قایم میکرد، دلایل موجه داشت، این پول نمیده، این مس میکنه میره، من باید برای بقای خانواده دزدی کنم ازش. و من اینجا خیلی راحت دزدی با دلایل موجه رو مادرم یاد گرفتم. من جز اون بچه خوبا نبودم که کارهای خوب بزرگترامو یاد بگیرم، شما رو نمیدونم، ولی من جز اونایی بودم که میگشتم هر ابزاری که با مریضیم جور در میومد و از اونا برمیداشتم، میشد الگو فکری من. من سالها با اینا زندگی کردم. حالا اومده بودم پاک شده بودم، تو برنامه متوجه شدم که ارزش‌ها عوض میشه. اگه ارزش‌ها عوض نشه، تو نمیتونی هوشیار زندگی کنی. اگه تو قرار باشه بیای تو برنامه دروغ بگی و برات ارزش باشه، چه کمکی دریافت میکنی؟ الان خیلی ها میدونید، خیلی ها بچه هایی که لغزش میکنن توی این سالا، اون قسمتی هست که هنوز دارن از ابزار گذشته، یعنی میان یه راهنما هم میگیرن، پدر یارو رو در میارن، من اینقدر سر خودم میاد این رو راست بگم، پدر من رو در میارن که راهنما شو، فقط ما حرف تو رو میفهمیم، اصلا غیرت تو دیگه، تو همه اینا که هندونا رو میدن زیر بغله که تو احساس کنی که آه من الان منجی عالم بشریتم، من اگه الان به این کمک نکنم این بدبخت مرده. آقا خیالش که راحت شد، میگی باشه عزیزم، حالا زنگ بزن، دروغگویی ها شروع میشه. چه کمک؟ من با همون ابزار گذشته اومدم دارم یه برنامه جدیدی رو انجام میدم، دارم مواد اولیه قرمه سبزی میریزم تو قابلمه و دعا میکنم و امیدوارم قیمه بپزم. اومدم خودم رو نگاه کردم، دیدم آیا بازم اون ابزارا به درد من میخوره، میشه با اونا زندگی. هر چی نگاه کردم دیدم اه، من یه دونه از اون ابزارا اینجا استفاده میکنم، سه تا رفیقم از دست میدم، چون اینا دیگه با اون ابزارا، اینا خودشون این کارن، ابزار نمیخورن از من. قدیما شنیده بودید تجارت میکنن ابزار میزنی، اینا ابزار نمیخورن از من، اینا آدمای خودشون بچه زرنگن. ما یه رفیقی داشتیم میومدیم، ایشالله که خود سلامتی بهش بده اگه پاکه و هنوز هست، خیلی فاصله گرفت از اون اوایل که تازه پاک شده بودیم، یه گروه قدم با راهنمون داشتیم، یه رفیق داشتیم، این میومد، میدید که مثلا ما قطع مصرف نیکوتینیم، چند نفر بودیم، این احساس خود کمبینی میکرد از این موضوع، احساس میکرد جا مونده در گروه، بعد الکی اومد گفت منم نیکوتین پاکم، منم سیگار نمیکشم، اینقدر روز پاکم. و هی میومد، هی ما با راهنمون بعد جلسه قدم میمدیم بیرون، میدیم این میپیچه از ما میره. خب بابا ما الان هم اومدیم بیرون، ما خلاصه یه بار اون کار خدا، ما سوار ماشین شدیم رفتیم از کوچه پایینی، این هم ماشین اینوری پیچید که ما نبینیم، یه جوری تو کوچه بعدی روبروی هم داریم، دیدیم سیگار دستش داره تو ماشین، سیگار داشته خفه میشد از بی سیگاری، یعنی از جلسه زده بود بیرون سیگار رو روشن کرده بود. بعد این دوچار احساس شر اصلا یه مدت ناپدید شد. ببینید دروغ و راز ابزاری بوده که ما زمان مصرف داشتیم، این اون موقع کار میکرد، این موقع ابزار حیاتی بود برای اعتیاد، برای الکلیست یک ابزار حیاتی بود که من دروغ میگفتم تا افرادو فریب بدم و به نتیجه برسم. ولی اومدم توی برنامه بدم اگه من بخوام با همون ابزار زندگی کنم، مجبورم دوباره از این جمعم، از این گلم دور شم و باید برم مصرف کنم. من نمونه های اینجوری زیاد دیدم، بچه‌هایی که یه دونه قرص خوردن پنهان کردن و بعد با تزریق هروئین توی خیابون جنازه‌شون رو پیدا کردیم، تو 20 روز پاکی، 30 روز پاکی، جوانای خوشگل دسته گل، فقط برای اینکه هنوز متوجه نشده بودن که با ابزار قبلی، ببین مثلا من آدمی بودم که با عصبانی شدن، ژست گرفتن، پرخاشگری، میخواستم دیگران رو متقاعد کنم که از من تمکین کنن، حرف من رو قبول کنن، از من بترسن و به نظر من احترام بذارن. و من اومدم تو برنامه دیدم برای اینا این تریپا رو میای از خودت شدیدتر به عکس روند نشون میدن. اینجا این ابزار کار نمیکنه، اینجا عشق و محبت کار میکنه. بغل کردن، قربونت برم، منم اشتباه میکنم، عیبی نداره، همه اشتباه میکنیم. الگوهای من برای زندگی و ارزشهای من عوض شد. من با موضوعی به نام باور آشنا شدم. من یک سری الگوهای فکری رو در زندگی برداشته بودم و باهاشون زندگی میکردم که هم با خودم به خودم ضرر میزدم، باهاشم به دیگران، و اونا شده بود باورهای من. مثلا همین که دزدی با توجیه موجه مجاز است، من اینو باور کرده بودم چون دیده بودم دروغ گفتم. ببین من قشنگ یادمه مادر من، خدا شاهده، بچه بودم خوابیده بودم، بابام زیر آیفون دراز کشیده بود، آیفون زنگ در رو زدم، مادر من آیفون رو برداشت، این زنگ در رو گفتش برای، گفت فراری میخوام، گفت بابامو نگاه کرد، گفت خونه نیستش، خونه نیست، یعنی بابام گفت بگو نیست، آیفون رو گذاشت. من فهمیدم که میشه دروغ گفت و هیچ اتفاقی هم نمیفته و راحت شد. اون یارو رفت، اون که زنگ زده بود رفت. من باور کردم که دروغ کار میکنه، من باور کردم که دزدی با دلایل مجاز کار میکنه، من باور کردم که میشه مصرف کرد و دیگرانو فریب داد. من اون موقع حالا نمیدونم، الان فکر کنم اونایی که خیلی سال پاکی میدونیم که وقتی ما مصرف میکنیم و امیدواریم دیگران نفهمن چقدر احمقیم، چقدر خنگیم، یعنی مثلا فکر میکنیم بقیه همه شاسکولن، همه اسکولن، همه خنگن، ما فقط زرنگی، ما میزنیم یه جوری که هیچکی نمیفهمه، آخرین نفری که میفهمه خودمونیم. همه از همون روز اول اصلا تو رفتارت عوض میشه، هنوز نزدی، رفتارت عوض میشه، معلومه که داری میری بزنی. ولی من اینا اون موقع برای من یه ارزش های باورهای دیگه بود. اومدم تو برنامه فهمیدم باید این باورها عوض شد. صادقانه بهتون میگم بچه، یکی از سخت‌ترین مراحل زندگی و بهبودی من تغییر این باورها بود. این باورها انقدر عمیق در مغز من حک شده بود، این مجسمه ای که با سنگ می تراشی، این شخصیت رو تراشیده بودن با درد و رنج سالها و من یک شخصیتی پیدا کرده بودم که فکر میکردم تا آخر عمر باید همین رو حفظ کنم. حالا مجبور بودم توی برنامه اجازه بدم قدمها، خدماتی که انجام میدم و اصول اخلاقی جدیدی که توی برنامه یاد میگیرم منو بتراشن، و این انگار با قلم و چکش افتاده بودن به مغز من و من مدت زیادی هی پوست، و هنوز که هنوز این موضوع ادامه داره، هنوز که هنوز این موضوع ادامه داره چون خیلی عمیقه. من 22 سال مصرف کردم که 10 سالشو درگیر قطع مصرف بودم، یعنی 10 سالشو دیگه لذتی نبردم، ذلت بود همه. از این 22 سالم 4-5 سالش دوران لوکس و طلایی بود، بچه کوچیک بودم، جوون بودم، امکانات مالی داشتم، یه دوره دیگه بود، یه دوره ایشم که فقط فلاکت تهیه کردن و بدبختی یواشکی بزن و میدونید ارزش های من از اون فضا اومده بود. حالا بگذاریم که قسمت زیادیش از خانواده و از اون چارچوب کوچیکی اومده بود، خانواده من کیفیت خوبی داشتن. ببین مادر من، امروز من اینو متوجه شدم، مادر من الگویی از یک آدم عاشق پیشه و فداکاره، ولی من هیچ وقت این الگو رو از اون یاد نمیگرفتم. من از اون یاد گرفتم اولین اشتباهی رو که کرد، دومین اشتباهی رو که کرد، چون جذب می کردم چیزای منفی و ناسالمو، چون برای مریضیم جور در می اومد، با مریضیم جور در می اومد، مریضیم خوشش می اومد، ابزاری بود برای اون مدل زندگی. ولی این ور برنامه آروم آروم متوجه شدم که اگه بخوام با همون اصول اون موقع، با ابزارهای اون موقع، با باورهای اون موقع، با ارزشهای اون موقع زندگی کنم، مدت زیادی دووم نمیارم توی برنامه و دیدم دوستای دور و برمو که دونه دونه پرپر شدن. من دوستای بیشتری توی پاکی مردن ازم تا، یعنی من زمانی که پاک بودم دوستان بیشتری ما از دست دادم به خاطر الکل و اعتیاد تا زمان مصرف. زمان مصرف اونایی که با هم بودن چند تا دونه بیشتر، من تجربه اوبردوز دور و برم نداشتم، ولی تو پاکی زیاد داشتم. کسایی که اومده بودن اما هنوز داشتن با همون شخصیت اون موقع زندگی میکردن. تو جلسه هم اومده بودن میخواستن لاتیشو پر کنن، تو جلسه هم اومده بودن میخواستن رئیس بازی در بیارن، لات بازی در بیارن، اینجا هم اومده بودن میخواستن همون کلک های زمان مصرف، این یکی خرجشو بده، اون یکی ببرتش خونهش، اون یکی پول غذاشو بده، اون یکی بهش لباس بده، همون الگوها. شاید برای وقتی که من تازه واردم تا بخوام خودم رو بشناسم، ببینید من به نشستم 12 قدم وقتی وعده بیداری روحانی به ما میده راجب اتفاقی در بیرون صحبت نمی کنه، راجب اتفاقی در درون صحبت میکنه، راجب اکتشافی در درون صحبت میکنه. من طی روند 12 قدم چیزی رو در بیرون پیدا نکردم، خدای رو که در درون من بود و من سالها گمش کرده بودم پیداش کردم. نه این که من خدا بودم، بلکه قسمتی از خدا در درون من زندگی میکرد که این سبک زندگی، این باورها و این الگوها نمیذاشت من بهش نزدیک شم. مثل همین الان که میگم وقتی من میام توی جلسه با دوستان بخوام دروغ بگم آروم آروم ازشون دور میشم، چون دروغ کار نمیکنه اینجا. همینو در رابطه با خودم تمرین کردم، اومدم آروم آروم موانع بین خودم با خودم رو برداشتم، شناختم، دیدم آره یه سری باورها و ارزشها در زندگی من هست که از گذشته میاد و من تا وقتی با اونا زندگی میکنم نمیتونم خدایی رو که توی برنامه به هم وعده دادن بهش نزدیک میشی، باهاش هماغوش میشی، یعنی یه لحظه احساس میکنی تو با این خدا یکی، تو هر لحظه در زندگی این فرصت رو داری این تجربه رو بکنی. ولی وقتی من دارم با ذهنم، با باورهای قدیمی، با ابزارهای قدیمی، با اون نقشه کشیدن ها و برنامه هایی که همش زیر بناش خودخواهی، خودپرستی، عقده و رنجشه به زندگی نگاه میکنی، چجوری ممکنه که فرصت کنی خالقی که همش عشق، محبت، گذشت، فداکاری، این ملاقات کنی؟ من اینجا با تغییر شخصیت به ملاقات خودم اومدم و تونستم متوجه شم آره واقعا مثل این که روح خداوند در وجود منم زندگی میکنه، من اینقدر جدا نیستم، همون مایه حیات، همون جان که در بدن منه، همون جان در بدن توه 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 و ما از هم جدا نیستیم و جدایی چیزی جز توهم نیست. اینجا برای من معنی پیدا کرد وقتی موانع بین من با خداوند کنار رفت، اون چیزهایی که من مصرف میکردم، ابزارها و ایده ها و ارزشهایی که منو هی از خدا دورتر میکرد، یعنی کی؟ از خودم دورتر میکرد، از اصل خودم، از ذات خودم منو دور میکرد. من تجربم اینه، من به نظر من ما آدم بد ذات نداریم، ما آدمی که بد آموزش دیده داریم، من آدمی که اشتباه تربیت شده، ناآگاهانه تربیت شده داریم، ولی قطعه خدا، روح خدا که در درون ماست، همه عین همه با یک کیفیته و ما هممون اون اساره حضور خدا در وجودمون هست، ولی ذهنمون، افکارمون، ایده هامون، نقشه هامون، عمل کردمون، ابزارهایی که داریم ما رو از این خدای دور میکنه. وقتی از خدای خودت دور شدی، از خدای دیگران که روح خدا در وجود اوناست هم دور میشی. پس ما این میشه که احساس جدایی ما رو میگیره، چون از خودمون احساس شده، چون توپوز بیل ویلسون گفت احساس میکنم یه چیزی درون من کمه، یه چیزی درون من جور نیست، یه چیزی ردیف نیست، اونم رابطه من با خودمه. یعنی خدا جایی نمیره. اگه خدا منو ترک کنه بچه، من دیگه نفس نمیکشم که، من دیگه زنده نیستم که. این خدا نیست که منو ترک میکنه، این منم که اون رو در درون جا میذارم و بیرون دنبالش میگردم. این منم که توپم و تو خونه گم کردم، تو خیابونا در بدر اینم که توپم و پیدا کنم. برنامه من گفت همین بیرون خبری نیست، بیرون اون چیزی که تو دنبالش میگردی بیرون نیست، توی توه. و باید بیایی با خودت. بزرگترین قول دنیا برای من خودم، اون خودی که ساخته بودم در دوران الکل، دوران مصرف، و اون شخصیت باید میادم باش مواجه میشدم. و اون جاهایی که بین من با خودم و بین من با دیگران فاصله میداخت، این قدم 4 و قدم 8 و 9 بچه‌ها، این برنامه انقدر قشنگ، قدر قشنگ اینا رو انجام میده، فقط کافی انجام بدیم. من یعنی من شک ندارم کسی اگه با همه حسن نیتش این برنامه رو درست انجام بده، یعنی حسن نیت داشته باشه، اون کتاب میگه صداقت رو داشته باشه و با تمام وجود تن بده به این قدم ها، غیر ممکنه که خدا رو ملاقات نکنه. ولی نه بیرون، تو خودش متوجه میشه که جدایی با دیگران، احساس تنهایی، همین احساسی که اکثر ما معتاد الکلی ازش رنج میبریم، احساس تنهایی، هی میخوام 4 تا دور خودمون جمع کنیم، دورمون شروع باشه تره نمونیم لولو ما رو بخوره، باج میدیم رابطه ها رو نگهداریم، زن و بچه رو باج میدیم، نمیدونم دوست رو باج میدیم، رفقا رو باج میدیم، فقط باشید ما تنها نمونم لولو ما رو بخوره. ولی تنهایی توهمه. مگه من میتونم تا وقتی خدا تو وجودم تنها باشم؟ من در تنها ترین حالت منم و خدا، چون روحش در وجود منه، داره توی من نفس میکشه. ببین این یه علمی همه میگن این یک چیز بیولوژیک حیاتیه، همه حیوانا هم که وقتی شب میخوابن نفس میکشن، ما انسان ها هم که شب میخوابیم خودمون حواسمون به نفس کشیدنمون نیست و یک سیستمی، یک هوشمندی، یک آگاهی در جای ما نفس میکشه، داره تنظیم میکنه ناخونامون چجوری رشد کنه، مومون چجوری رشد کنه، توی خواب ضربان قلبمون چجوری باشه، کلیه‌مون چجوری کار کنه، کبدمون چجوری عمل کنه. اون که من نیستم، شما هم که مطمئنا نیستی، یکی هست داره تو ما زندگی میکنه و داره ما رو میگردونه. ما با نزدیک شدن به اون و آگاه شدن از آنچه که اون میخواد، اجازه میدیم که زندگی به اون سبکی که اون صلاح میدونه بره جلو. بعد دیگه بدنمون رو خراب نمیکنیم، روانمون رو خراب نمیکنیم، زندگیمون رو خراب نمیکنیم، زندگی دیگران رو خراب نمیکنیم. دست از سر خودمون و دنیا برمیداریم با این آگاهی که آقا هر چی هست مسئله بین من و خودمه. اتو ناراحتم، 1000 بار تو برنامه شنیدی، از اون ناراحتی 3 تا انگشت سمت خودته، اون به تو نشون میده که یه چیزی تو صاف نیست، اون به تو نشون میده که تو هم طمع داری اگه با طمعش مشکل داری، اون به تو نشون میده تو هم حسودی اگه با حسادتش مشکل داری، اون داره غرور تو رو بهت نشون میده وقتی نشستی و میگی چه آدم مغروریه، داری راجع به خودت. ما همه آینه ایم سر راه هم، ما همدیگر رو به همدیگه نشون میدیم. ما چیزی تو خلقت خارج از این سیستم و حضور خدا وجود نداره، و منم یه قسمتی از همونم. و این برنامه به قشنگی، به زیبایی، به سادگی. ببینید بچه ها، من چون علاقه شخصی داشتم توی سالهای بهبودیم، قسمت زیادی از داراییم رو صرف یاد گرفتن کردم، یعنی هرچی که تولید کردم از نظر مال و اینا، به جای اینکه خونه بخرم چند تا کنم، اونایی هم که خریده بودم دونه دونه فروختم و صرف یاد گرفتن کردم، چون متوجه شدم هیچ کدوم از اینها در زمانی که من بیماری بهم حمله کنه نمیتونه به من کنه، چون آگاهی و اینکه من آگاه بشم از اینکه چگونه بیماری ممکنه منو فریب بده. من راههای بسیاری در جاهای مختلف دنیا از شرق تا غرب رفتم و متدها و روشهای بسیار حرفه‌ای رو یاد گرفتم، ولی شهادت میدم اینجا جلوی شما هیچ کدومشون یه دونه از قدمای 12 قدم هم نمیشن. یعنی تو بهترین حالت همه اونا یه ذره از قدم 11 ما میشن، یه ذره از قدم 11 ما میشن. این برنامه واقعا کار میکنه و از ما، این مثالی بود که من باز برای دوستام زدم، یعنی من مثل آشغالی بودم که خانواده هر کاری کردید به درد نش نمیخوره. یه قطعه ای شده بودم که تبدیل به آشغال شده بودم، نه به درد خانواده میخورد، نه به درد محیط کار میخورد، نه به درد جامعه. منو انداختن سطل آشغال، انداختن دور. آشغالی اومد بعداش برد داد به بازیافت. بازیافت من رو بازیافت کرد، من رو دوباره خورد کرد، آب کرد، تغییر داد و یک چیز جدیدی از من ساخت که اون چیز جدید امروز خیلی کارش درست نیست ولی دیگه به درد میخوره. هم خودش به درد خودش میخوره، هم به درد اونایی که در اطرافش و در نزدیکیش هستن. این برنامه معجزه توش اتفاق میفته. اگر برای کسی که امروز اینجا صدای منو میشنوه معجزه اتفاق نیفتاده، بهش قول میدم بمونه، برنامه رو انجام بده. به همین سادگی که سالهاست داره انجام میشه. یه روز چشوا میکنی میبینی همه زندگیت معجزه است. برای من امروز اینجوریه. من امروز نقطه ای از زندگیم قرار دارم که از اون آدم تیمارستانیه که تو تیمارستان بستری بود، از اون آدمی که آرزوی من، مادرم اواخر مصرفم سفره نذر میکرد که من بمیرم، چند سال سفره مینداخت، دعا میکرد که من خوب شم، خسته شد، ناامید شد. یه روز دیدم داره گریه میکنه سر سجاده نمازش که خدایا این بچه گناه داره، ببرش، گناه خودش داره. همه یه بار میبینن این هر رو داره میمیره، هر بار در اتاق رو باز میکرد یه صحنه ای از من میدید. ولی از اون آدم که دکترای دانشگاه تهران کمیسیون تشکیل دادن و گفتن باید تو تیمارستان بستری بشه تا آخر عمر، از اون آدم که خانواده بیرونش کرد جوابش کرد، از اون آدمی که مادرش براش سفره نظمی کرد که بمیره که راحت شه، این برنامه بازیافتی انجام داد که لااقل امروز یه آدمی شده که به درد خودش، جامعهش، توی محیط کارش جزو همکارای خوبه. توی محیط تحصیلی من امروز در بالاترین درجه تحصیلی که یه روزی ممکن بود اگه قرار بود اون روز آرزو کنم، خدا شاهده به هیته آرزوهام نمیرسید که من اینجا رو آرزو کنم. من یه حد اقلی بالاترین آرزوم بود توی زندگی، امروز یه جای دیگه ای وایسادم و میخوام بهتون بگم که اینا لطف وایسادن توی برنامه، بهتون گفتم و بچه ها گفتن خدمت کردن توی برنامه. توی خدمت بچه ها ما سوهان میخوره به ذاتمون، سوهان میخوره بهمون، سیغلی میشیم. هر چقدر که دلمون نخواد عوض شیم، تو خدمت عوض میشیم. خدمت یک اتفاق میفته، ما میفتیم تو مسیر سابیدن و این زاویه ها و گوشه ها و گرفتاری ها و نواقص اخلاقیمون آروم آروم انقدر میسابه، یا تغییر میکنیم یا میریم، ولی به درد نخور باقی نمیمونیم. و خدمت برای من این کار کرد. من تو تمام این سالا بیشتر چیز یاد گرفتم توی خدمت کردن و یه عالم تجربه. من شاید تجربه 5-6 هزار تا آدم و الان امروز توی زندگیم توی این سالا دارم و همه اونها بانک اطلاعاتی و تجربه من. امروز ما با درمیان گذاشتن اون چیزی که داریم اونو میتونیم حفظ کنیم و من با این تجربه هایی که میدم و کاری که میکنم و گوش میکنم، خوب گوش میکنم، هم به دیگران هم به خودم. من به خودم هم خیلی دقت میکنم، خیلی گوش میکنم، چون این حرفا حرفای من نیست، یکی هست که میخواد این حرفا زده بشه و من بشنوم. من بلند بلند میگم، شما هم میشنوید، ولی در نهایت همش برای منه که من بشنوم، نه برای اینکه شما بشنوید. که من یادم نره که این برنامه کار میکنه، که من یادم نره که خدمت تو این برنامه است که به من شخصیت جدید میده. من یادم نره که اعضای این برنامه همگی قطعات خداوندن که روبروی من قرار گرفتن تا منو به من نشون بدن. هیچکی بر علیه من نیست، فقط من بر علیه خودم، فقط من بر علیه خودم. بزرگترین دشمن من اینجا زندگی میکنه و اونیه که صبح بیدار میشه میگه امروز بده، خطرناکه، ناامنه، این با تو بده، اون با تو بده، این بر تو نقشه داره، اون بر علیه تو، و همش توهمه. 98% از این صداهایی که تو کلمون میشنویم مال مریضیمونه. کافیه که ما یه ذره از این فضای مریضی فاصله بگیریم، صدای خدا رو در درونمون میشنویم، نه به اون صورتی که پیامبران شنیدن، به اون صورتی که گوشامون باز میشه که از دوستای دیگه‌ای که حرف میزنن پیامی رو که اون میخواد به ما برسونه بشنویم. ببین بچه ها، ما خودمون خیلی جاهای خودمون رو نمیبینیم، ولی آینه اون جاها رو به ما نشون میده. آینه جاهایی از ما رو به ما نشون میده که خودمون نمیتونیم ببینیم، و اعضای این برنامه آینه های منتی زندگی قسمتی از ما رو به ما نشون میدن که ما خودمون موفق نمیشیم ببینیم، و این نعمتیه که کمک میکنه تغییر کنیم. من خیلی وقت حالا الان که مو ندارم، ولی اون موقع که مو داشتم میرفتم جلو آینه، آینه بود که به من میگفت موات سیخ شده، موات شکسته، خودم که نمیدیدم که. و وقتی اون آینه اینو من نشون میداد، به جای اینکه با آینه دعوا کنم که تو غلطی، موامو درست میکردم، چون متوجه شده بودم که ایراد در منه. توی این برنامه هم اگر این همین اصل پایه‌ای ساده رو به جای جنگیدن با دیگران و تغییر دادن دیگران، همین ساده بیایم ببینیم من چمه، من چه مرگمه، من چه باور غلطی دارم، من چه ارزشی رو کردم ارزش که اینجا دارم رنج میکشم، یه ارزش جدید، یه باور جدید جایگزینش کنم. من فکر میکنم وقتم تموم باشه، نمیدونم من ساعت رو تنظیم
کنم. بگردم یه دقیقه دیگه اگه لطف کنید.
یه دقیقه میخوام اگر که جمع‌بندی بکنم، این که یه بار دیگه از صمیم قلبم از همه اونایی که تازه میان توی برنامه سپاسگزاری کنم. ببینید بچه ها، این شاید به صورت کلیشه‌ای زیاد شنیدید که تازه واردین اینجا اصلا، و شاید خیلی وقتا خیلیاتون غور بزنید بابا قدیمی ها عشق نمیدن، فقط لب دهنن، هی میان میگن تازه واردین مهمترینن، نه وقت میدن حرف بزنیم، نه وقت تلفنمون رو جواب میدن، نه برامون وقت میذارن. ببینید بچه ها، ما باید توقعمون رو از آدم ها به اندازه تواناییشون بذاریم. عشق وجود داره که هر کدوم از ماها امروز اینجا شرکت کردیم، ولی ممکنه که وقت من و برنامه زندگی من قبل از تو ممکنه به یکی دیگه قول داده باشم که الان باش قدم کار کنم. نمیتونم که به اون بگم تو برو به درک، یکی دیگه اومده که اگه نکنم ناراحت میشه. پس این دیدگاه رو بیاریم که تازه واردان همیشه و کماکان مهمترین اعضای جلسه ما هستن. همیشه اعضای قدیمی گوشی دارن که در اختیارشون قرار بدن، ولی ممکنه که راه حلی که پیشنهاد میکنن با سلیقه شما جور در نیاد. ناراحت نشید، صبر کنید، ادامه بدید، این برنامه کار میکنه و بالاخره شما هم میشه قدیمی و دو تا تازه وارد به زنگ میزنن، با 5 نفر قدم کار میکنی، میبینی وقت نداشتن یه وقتایی یعنی چی، بر نخوره به من. یه روزی رجون گفتش که آقا چرا تو بعضی با بعضی رجوات میریم مهمونی، با بعضی رجوات میریم مسافرت؟ چرا؟ گفتم هر وقت تو 50 تا رجوت داشتی همه رو جمع کردی یه بار بردی مسافرت، بگو منم بیام نگاه کنم یاد بگیرم. بلد نیستم این کار، مهارتش ندارم، ما هم اینجا ماهر نیستیم، همه اون یه سری آدمی که اومدیم داریم تمرین میکنیم. دمتونم گرم، خیلی ممنونم از بودنتون تو برنامه. به بچه های این جلسه خسته نباشید میگم، چراغ اینجا رو نگه داشتید و من میدونم چقدر بچه ها جای مختلف دنیا از شماها و از همین جلسه جون دوباره پیدا کردن، شارژ شدن، نجات پیدا کردن، و امیدوارم هممون توی این مسیر همسفر باشیم و یه روزی بیاد که دوباره تو مسیر سرنوشت خیر همدیگر رو ببینیم. مرسی که گوش کردید منو، ممنونم.